سه جلسه متناوب تدوین شده درباره فلسفه حج. و قبلا باید تذکر بدم که در این حال که ظاهرا من سه جلسه در اختیار دارم برای اینکه از حج صحبت کنم، ولی اعتراف میکنم که اگر هم فرصت کافی میداشتم که اون چرا درباره حج دارم اینجا بیان کنم، ولی یک بعد از حج را در اینجا خواهم گفت. حج یک سنتی است، یک عملی است دارای یک بعد فلسفی، منطقی، عقلی، انسانی و تحلیلی که از طریق تاریخ، از طریق روانشناسی اجتماعی، از طریق جامعه شناسی، از طریق فلسفه بهش نگریسته می شود. یک بعد پنهانی فردی درونی دارد که به بیان نمیاد و قابل تحلیل و تجزیه نیست که در منطق و همچنین در استدلال نمی گنجد و اون احساسی است که روح در مقابله با چنین داستانی در خود می‌یابد و این داستان و این احساس مربوط به عشق، مربوط به احساس درونی و عرفانی انسان و مربوط به تأثیر فردی خاص هر کسی است که در این مراسم که شرکت می‌کند در خود می‌یابد. یعنی به قول فرنگی ها یک اکسپریانس فردی است، یک تأثیر پذیری قلبی است و چون هر قلبی و هر دلی جنسی روحی استعداری دارد، بنابراین هر دلی در اونجا به گونه‌ای می‌لرزد و به گونه‌ای سیراب می‌شود و این مسئله است که هرگز یک سخنران، یک نویسنده قادر نیست که منتقل کند به شنوندگان. بنابراین من هرچه از حج بگویم قسمتی از حج را گفتم که به تحلیل منطقی و علمی و جامعه شناسی و انسان شناسی میاد و اون چرا که در زبان و در علم و در عقل نمی گنجد طرح نمی کنم و فقط آرزو می کنم که همه شما و همه دلهایی که در اینجا هستن در اون داستان عظیم بلرزد. در جلسه پیش گفتم برای شناختن حج باید ابراهیم را شناخت و گفتم که چرا ابراهیم به عنوان بنیانگذار و سلسله رهبران معنوی بشریت اعلام شده است و چرا ابراهیم بنیانگذار مذاهب بزرگی است که بشریت متمدن چند هزار سال اخیر خود را به نهضت او منسوب می کنند و چرا افتخار موسی، عیسی و پیغمبر اسلام این است که ادامه دهنده داستانی هستند که ابراهیم پرشکوه و عظیم آغاز کرد. و گفتم که همونطور که می دانیم علتش این است که ابراهیم در برابر بت پرستی، در دوره‌ای که بت پرستی در اوج استحکام و قدرتش بود قیام کرد و اما عظمت کار او قیام در باره بت پرستی و ریشه کن کردن بت پرستی در اندیشه ها به این معنا نیست که قومی در اثر خرافه و جهل سنگهایی را، مجسمه هایی را به جای خدا می پرستیدن و ابراهیم به عنوان یک آدم روشن فکر، یک فیلسوف یا یک متکلم آگاه و حکیم الهی به اونها فهمان که اینها چیزی نیستند و به اونها روشن کرد که اینها بت‌های کور و کری هستند و خداوند دیگری است. تنها در چنین محدوده فلسفی کار ابراهیم محدود نمی شود، بلکه کار ابراهیم عبارت است از ادامه مسیر طبیعی انسان در طول تاریخ بشری، که گفتم بت‌پرستی تنها خرافه فکری و فلسفی بشر نیست، بلکه بت‌پرستی عبارت است از دستگاهی مذهبی که به وسیله طبقه و گروهی که تبعیض طبقاتی و اختلاف گروهی و اختلاف نژادی و اختلاف خانوادگی را در جامعه به وجود آوردند و برای توجیه وضع جدید زندگی بشر پس از وارد شدن بشر به دوره مالکیت و کشاورزی و ایجاد محرومیت، ستم، قلدری، ذلت، بردگی و از طرفی تسلط گروهی بر گروه دیگر و توجیه نژاد برتر و نژاد پستر و توجیه مذهبی و الهی این است که انسانها با هم برابر نیستند و گروهی عمله و برده خلق میشن از آغاز به وسیله خداوند یا به وسیله خداوندان و گروهی برای سروری و آقایی و تسلط بر اینها از آغاز خلق میشن و خمیره اینها و ذات و جوهرشون با هم فرق داره و فضائل انسانی و معنوی خاص اون طبقه بالا و برخوردار آغازاده و آغاز ذات هست و اکثریت محروم از این فضائلن و بینیاز از این فضائل که اونها فقط برای بردگی ساخته شدن و توجیه این که نژادهای انسان یکی نیست و هر کدام در سلسله مراتب خاص خودشون قرار دارن و برای اینکه این جامعه ای که بر اساس سلسله مراتب جدا از هم بر اساس اصالت ذاتها و فطرتهای مشخص از هم و بر اساس تبعیض طبقات و گروه های جدا از هم ساخته شد به نفع طبقه‌ای که پس از ورود به دوره مالکیت برخوردار بودند، برای توجیه چنین وضعی، برای اینکه نشان بدهند که چنین وضعی طبیعی است، خاص طبیعت است، عادی است، یک عارضه ستمکارانه نیست و از بین رفتنی نیست و بلکه حکمت خداوند و خدایان چنین اقتضا کرده است، همونطور که فلاسفه از طریق عقل کوشیدند تا یک توجیه فلسفی بکنند، ارسطو عده‌ای را برده زاده و عده‌ای را شریف زاده از آغاز توجیه عقلی میکند و همونطور که حضرت مانی ما که هم فیلسوفه هم پیغمبر دو آتش است معتقده که دنیا از نور و از ظلمت ساخته شده. ببینید چه توجیه جهانی اول میکنه، توجیه خدایی میکنه، توجیه ماوراء الطبیعی میکنه، یک در جهان بینی فلسفی درست میکنه، یک مذهب میسازه تا همه این حرفا پیاده بشه روی طبیعی بودن ذلیل و آقا برده و خواجه و بعد نور ذاتن فطرتن مقدس پاک و ظلمت ذاتن و صفتن پس شریر هست و اقتضای طبیعت و هستی این است که در مبارزه نور و ظلمت پیروزی از آن نور است و ذلت و بردگی و شکست از آن ظلمت. این توجیه عالم. ظلمت خدایی داره به نام ذروان تاریک و نور خدایی داره به نام ذروان روشن، و در تاریخ بشری در جامعه انسانی همواره فاتح شکست دهنده از عنصر نور است، شکست خورده و ضعیف از عنصر ظلمت. اینجا یک آدم هوشیار متوجه میشه که همه اون فلسفه بافی ها، همه اون دینسازی ها، همه اون جهان بینی بر اساس دو عنصر متناقض نور و ظلمت ساختن ها برای توجیه وضع طبیعی و الهی فاتح، نیرومند و شکست خورده و ضعیفه. تا اون ضعیف وقتی که خودش را از جنس ظلمت و وابسته به ظلمت دانست، صبور و قانع بشه و تمکین کنه به وضعی که داره و نیرومند خودش را وابسته به نور که بدانه تفوق خودش را بر دیگران توجیه الهی و فلسفی بکنه. این است که مذهب به وسیله اینها، وسیله اینها پوششی برای پنهان کردن زور می شود که گفتم در آغاز ورود به دوره مالکیت ملاک برخورداری عده‌ای و محروم کردن عده دیگر شد، چنان که فلسفه هم چنین راهی به پیمون. و گفتم که بت پرستی یعنی مجموعه جهانبینی مذهبی که وضع طبقاتی موجود جامعه را در دوره اخیر توجیه دینی میکرد. هر طبقه نه تنها جنسش با طبقه دیگه فرق داره و یک خانواده و یا یک گروه نه تنها از نظر ذات و از نظر وضع و از نظر فطرت و زاد با دیگران فرق داره و بر اونها تفوق داره، بلکه خدایان اینها هم با هم فرق دارن. این طبقه خدای خاص خودش را دارد و طبقه برخوردار و طبقه اریستو، طبقه کاشاتریا خدای خاص خودشون رو دارند. یعنی اینها اصلا در همه، نه تنها در جامعه ما سواشون کردیم موقتا به خاطر منافع شخصی، اصلا خدا سواشون کرده. خدایان سوا هستند از هم و هر کدام انعکاس این جدایی و سلسله مراتبی که در خدایان هست منعکس است در جامعه، در خلق. این اختلاف بین خانواده ها، اختلاف بین نژادها، اختلاف بین طبقات اجتماعی پس از اون دوره در به وسیله اختلاف بین خدایان، به وسیله تفوق خدایی بر خدای دیگه، به وسیله سلسله مراتبی که در دستگاه خدایان و بت‌ها هست توجیه میشد. و همچنین اختلاف بین اقوام و ملل، چنان که خدایان آتن فرق دارن با خدایان اسپارت، خدایان آتن و اسپارت فرق دارن با خدایان تروا. خدای آتن زئوس همواره نفرین میکنه قوم تروآره. یعنی اختلاف بین قوم اسپارت، تمدن آتن و شهر تروا، اختلاف بین ایرانی ها و یونانی ها، اختلاف بین ایرانی ها و هندی ها به صورت اختلاف بین خدایان وابسته به هر یک از این اقوام توجیه می شود. این خدایان گاه به صورت سمبول هایی هستند که در اساطیر یونانی و رومی می بینید، مثل زئوس، مثل جوپیتر، مثل پرومته، مثل آگاممنون. گاهی به وسیله بت هایی است که اینها تشخص عینی دارند و هر کدام نماینده گروه خاص در جامعه، طبقه خاص در جامعه، خانواده خاص در جامعه و ملت خاص در جامعه بشری هستند. بنابراین زورمندان و دارندگان برای اینکه بماند تبعیض و اختلاف و بشریت به دوره برابری اولیش بر نگردد، این نابرابری ها و این همه ستم ها و رنج ها را به وسیله ساختن یک دستگاه مذهبی که ما به معنای هم شرک می نامیم و به معنای اخص بت پرستی می نامیم توجیه کرد. بنابراین بت پرستی عبارت است از یک حیله‌ای که اندیشمندان وابسته به زورمندان و وابسته به خانواده‌ها و طبقات حاکمه در طول تاریخ بعد از دوره تبعیض و تقسیم کار به وجود آوردند و از احساس پاک مذهبی که در فطرت بشریت بود استفاده کردند و دین بت پرستی و مذهب شرک را پدید آوردن. شرک و بت پرستی از نظر ما کفر، یعنی ضد اسلامیه، یعنی ضد ابراهیمیه، اما دین، یعنی روح دینی مردم در خدمت بت پرستی قرار گرفته و قرار داده شده و احساس مذهبی مردم است که در طول تاریخ بر اثر این گردش و تغییر فصل مسیر تاریخ بشری در سمبول‌های مختلف و متناقض و متعدد بت‌ها و معبودها تجلی می‌کند. ابراهیم با مبارزه با بت‌پرستی تنها چند سنگی را که به خراف معبود قومی قرار گرفته نشکسته. اگر چنین میکرد یک کار روشن فکرانه ای در قوم خودش و زمان خودش کرده بود و برای ماها که چنین و برای بشریت امروز که چنین بلایی را مبتلا نیست، عملش فقط یک ارزش تاریخی داره. اما ابراهیمی که ما میشناسیم نهضتی را آغاز کرده است که همیشه زنده است و همیشه فعلی است و همیشه بشریت متعهد ادامه راه اوست. چرا؟ که ابراهیم آمده است تا مذهب را در این توجیه بیمارگونه و ستمگونهی که برای حفظ تعدد طبقات و تبعیض نژادها و تبعیض ملتها و اصالت نژادها و اصالت شجره ها و فاصله طبقاتی ساختند، این دستگاه دروغین را بشکند و هم بشریت را از این تبعیضهایی که در طول تاریخ به این وسیله به وجود آورده نجات بدهد و هم احساس مذهبی را و احساس عرفانی را از این دامهایی که برای ستم و برای ظلم و جنایت و استثمار فرد از فرد و طبقه از طبقه و ملت از ملت به وجود آورده رها کند. داستان ابراهیم رهایی مذهب از بت پرستی، یعنی رهایی عزیزترین و پاکترین احساس بشری که میتواند سرمایه برابری و خیشاوندی بشری باشد، از دستگاه دروغین شرک و بت‌پرستی که مظهر و آینه جامعه مبتنی بر تبعیض و تعدد و شرک بود. و توحید یعنی اعلام وحدت میان انسانها به وسیله وحدت وجود خداوند. توحید یعنی این که طبقات مختلف، گروه‌های مختلف، نژادهای مختلفی که از این اختلاف به نفع خود و به ضرر دیگری بهره برداری می‌کنند و می‌کوشند تا نژادی یا شجره‌ای یا ذاتی یا وضع طبقاتی خاصی را برای خود ابدی و سرمدی و الهی بنامند و دیگران را فاقد چنین وضعی، توحید بر برابر شرک و بت‌پرستی که توجیه می‌کند این وضع را، توحید تخریب می‌کند چنین وضعی را. توحید یعنی خدا یکیست، اما انعکاس اجتماعی این اعتقاد در جامعه و تاریخ بشری یعنی انسان‌ها یکی هستند، نژادها یکی هستند، طبقات یکی هستند، گروه‌ها یکی هستند که همه دارای یک خدا هستند. شرک تنها یک شرک فلسفی و کلامی نیست، بلکه انعکاس و پرتو اجتماعی و تاریخیش، یعنی شرک تاریخی و بشری و اجتماعی در زندگی انسان پلید است و باهاش باید مبارزه کرد. این است که داستان ابراهیم داستان مبارزه با تغییر مسیر تاریخ بشریت پس از ورود به دوره زندگی مبتنی بر توزیع و تولید و زندگی استوار بر تبعیض، به هر معنا و به همه معانی تبعیض که وجود دارد در زندگی، و بازگشت به دوره برابری، اما برابری مبتنی بر خودآگاهی. از این جهت است که وقتی بت‌پرستی را و شرک را به این صورت می‌فهمیم و ریشه جامعه شناسی و تاریخیش را میشناسیم، عمل ابراهیم به عنوان یک کسی که در برابر تاریخی که آلت دست اقلیت مطرف و ملع در طول تاریخ شده است و نهضت او به عنوان بازگشت به دوره برابری یعنی ادامه دوره برابری انسانی در تاریخ بشر تلقی میشه و ابراهیم با انحراف تاریخ انسان مبارزه میکنه. ادعای خدایی که این همه در داستان پیغمبران ما مطرح است، اینها با کسانی که مدعی خدایی بودن مبارزه کردن، دقیانوس که در داستان اسلامی به عنوان یک مدعی خداوند، یا نمرود یا فرعون به عنوان کسانی که ادعای خدایی کردن مطرح، اینجا فهمیده میشه. برای که اینا ادعای خدایی نکردن اونجوری که ما میفهمیم، هیچ کدامشون نگفتن ما آفریدگار جهانیم. اینها خودشون دارای مذهبی هستن. نمرود و فرعون افسانه نیستن، اشخاص عینی موجود در تاریخ هستن که ما نه تنها اینا را از تاریخ اسلام، از قصه‌های قرآن یا انجیل و تورات میشناسیم، از طریق تاریخ میشناسیم، از طریق باستان شناسی میشناسیم اینها رو. اینها معبد داشتن، اینها ستایش میکردن بت‌های خودشون رو و اینها معتقد به الوهیت بودن، هم فرعون و هم نمرود. اما و هم همه کسانی که مدعی شرک و مدعی خدایی شدن. اما خدا با اصطلاح خاص اسلام ادعای خدایی فهمیده میشه. انا ربکم الاعلا که فرعون میگه، نمیگه من خالق بزرگ شما هستم، میگه من رب بزرگ شما هستم. رب یعنی صاحب، مالک، نه خداوند به معنایی که ما میفهمیم. من صاحب شما هستم، سرنوشت دست منه، قضاتون، کارتون، زندگیتون، مرگتون، حیاتتون دست منه. بخوام فوری دستور میدم بکشن، بخوام زندتون کنم دستورتون میدم بکشن، بعد که جلاد آمد بخواد بکشه، تو دیگه مرده‌ای، تو محکوم به مرگ، میبخشمت حیات من برسونم به. یعنی سرنوشت تو، زندگی تو دست منه، من صاحب تویم، من ارباب تویم. این معنیه. و همین یعنی ادعای خدایی کردن، این یعنی ادعای خدایی کردن، یعنی تبعیض را، یعنی تملک انسان را بر انسان، تسلط انسان را بر انسان، شرک دانستن، جزء بت پرستی شمردن و در مسئولیت خاص خداوند دخالت کردن، که انسان ها تنها و تنها در تسلط خداوندند. اما اگر کسی گفت من خداوند را قبول دارم و به مذهب معتقدم، اما سرنوشت دیگری یا دیگران در دست منه، یعنی ادعای خدایی کرده، یعنی ادعا کرده که یکی از صفات خاص خداوند در اختیار اوست. با این ادعا که پیغمبران مبارزه می کنند، نه با کسی که خودش را به معنایی که ما امروز می فهمیم خداوند جهان می داند. در داستان هابیل و قابیل یک نمونه من پیدا کردم برای بحث دیروزم که خیلی جالبه، یعنی تأیید میکنه اون چیزی که من میگم، چون من همه رنجهایی که بشریت در طول تاریخ تمدن و فرهنگش باش آشنا، از ستم و تبعیض و اختلاف خانوادگی و اختلاف نژادی و بردگی و آقایی و نجس و آریا و نژاد پاک و نژاد پلید و امثال این پلیدی ها که هست و امثال این تبعیض ها و ستم ها و فاصله ها که هست، و چنانکه که گفتم پس از ورود انسان به دوره مالکیت به وجود آمده و پس از و مالکیت پس از ورود انسان از زندگی جنگلی و زندگی آزاد و برابرانه در برابر طبیعت و در سفره طبیعت به دوره کشاورزی به وجود آمده، در داستان قابیل و هابیل هست. قابیل کشاورز فرزند آدم و هابیل گله داره. یعنی هابیل سمبل انسان دوره چادرنشینی، دوره ایست که همونطور که گفتم انسان در حال کوچ، در حال تحرک و در حال عدم تقسیم کار و تبعیض بین خودش زندگی می‌کرده، و قابیل سمبل انسان است که وارد دوره کشاورزی شده و بنابراین تبعیض به وجود آمده، کار و مالک به وجود آمده و تبعیض و اختلاف گروهی و طبقاتی و تقسیم کار در درون وجود آمده و تقسیم ثروت. بعد که اختلافشون میفته بین همدیگر بر سر ازدواج با خواهرشون و این اختلاف در برابر آدم طرح میشه و بعد اون داستان ها بینشون به وجود میاد، قرار بر این میگذارن که فردا هر کدام قربانی در پیشگاه خداوند بیاورن و قربانی کنن و خداوند قربانی هر کس را که پذیرفت حق با اونه، دیگری باید در برابر ادعای او تمکین کنه. فردا که روز قربانی انتخاب کردن و قربانی آوردن است، هابیل که نماینده انسان دوره اوله که دیروز گفتم، بهترین شتر سرخ موی پرواری خوشگوشت گران قیمت زیباش رو انتخاب میکنه برای قربانی کردن در برابر خداوند. یعنی از عزیزترین چیزی که دارد در زندگی میگذرد به خاطر خداوند، به خاطر عقیده. اما قابیل که نماینده دوره بعده، یک دسته گندم زردی گرفته پوسیده ای ره به قربانگاه میاره.
و محکومیت قابیل و منفور بودن او از اینجا. و مسلماً خداوند قربانی کسی را قبول می کند که در قربانی و در راه ارتباط خودش با خدا دیگه کلا نمی گذاره و تقلب نمی کنه. قابیل سمبل انسانی است که برای پول و برای ثروت و برای اندوختن و به خاطر حرص حتی در ایمانی و در اعتقادی که دارد خدشه و تقلب و تزویر به خرج میده. و قابیل انسان پاک بازی است که وقتی پای اعتقاد و ایمان آمد از همه چیز به سادگی میگذره. اما متاسفانه و چقدر عمیق و درست و زیبا که ما میبینیم قابیل به دست قابیل کشته میشه. و قابیل همون کسی که چند گندم پوسیده در برابر خداوند آورده او زنده میمانه. و متاسفانه ما همه از اخلاق و از اولاد قابیل هست که قابیل فکر نمی کنم فرزندی داشته. یعنی ما از فرزند قابیل هستیم، یعنی ما انسان ها پس در دوره حابیلی را گذراندیم و تمام شده و ما انسان دوره قابیلی هستیم. همون دوره ای که گفتم زندگی و جامعه قابیلی به وسیله بت‌پرستی و به وسیله شرک از نظر دین توجیه می شود و ابراهیم ایستاده و برخواسته تا بشریت را از همه رنجهای زائیده این تغییر شکل زندگی اجتماعی رها کند